بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. روایتی که دیروز نقل کردیم، سندش رو نمیدونم، در سندش بحث بود و ما تفسیر کردیم، ولی یه شخصی در سندش مانده بود به نام قاسم ابن محمد. اگر این شخص تصحیح بشه، ظاهرا روایات بی اشکاله. قاسم ابن محمد، ایشان به این عنوان در کتب اربعه بیش از 200 مورد نامش برده شده، قاسم ابن محمد. و شخصیات بزرگی هم ازشون روایت نقل میکنن، مثل ابن ابی عمیر، ابن فضال، ابراهیم ابن هاشم، صفوان، حماد ابن عیسی و شخصیت های دیگر. اما این شخص توثیق خاصی ندارد، جهتی نیست که مشترکه. این شخص مشترک است بین قاسم بن محمد اصفهانی و بین قاسم ابن محمد، بله ظاهرا زیاد که نمیتونم، خلاصه بین 2-3 نفر مشترک جوهری، بین اصفهانی و جوهری و بین چند نفر مشترک است این شخص. و توثیق خاصی هم ندارد، مشترک است بین محمد، برای اصطلاح بده بعضی میگن قاسم ابن محمد، همون قاسم ابن محمد اصفهانیه که گاهی معروف است به کاسولا. قاسم ابن محمد اصفهانی معروف به کاسولا. خب اگه این باشد، مرحوم نجاشی فرمودن لم یکن بالمروی، یعنی مورد رضایت نیست، ایشون مقبول نیست. و ابن غزائری هم که فرمودن حدیثه یعرف تارتن و ینکر اخرى، که ما مفصل راجع به این مطلب بحث کردیم از جلد 7 کتاب مرحوم مامقانی، البته جلد 7 استدراکات نوه ایشان است. و گفتیم این عبارت یعرف و ینکر ازش استفاده زم و تضعیف و جرح طرف نمیشه. روایاتش عجیبه، گاهی روایاتش قابل قبوله، گاهی نمیپذیرم، گاهی میپذیرم. و یجوز ان یخرج او یخرج شاهدا، به عنوان شاهد میشه اما به عنوان دلیل نمیشه از روایاتش استفاده کرد. حرف ابن غزالی است که ما اصلا کتابش را قبول نداریم. خب پس اگر قاسم ابن محمد همین قاسم ابن محمد اصفهانی کاسولا باشد، خب توثیقیشون ندارد. و اگر جوهری باشد که مرحوم اردبیلی میفهمد که مراد همین قاسم ابن محمد جوهریه، اگر ایشون باشد ظاهرا میشه یک راهی براش بله پیدا کرد، چون قاسم ابن محمد جوهری توثیق دارد. ولی مرحوم آقای خوی مصر هستن که نه، اینها دو تا هستن. خلاصه اگر توانستید از اشتراک بله قاسم ابن محمد جوهری مرحوم نجاشی بله چیزی در توثیقش ظاهرن نفرمودن، ولی کشی فرمودن که واقفیه. خب بعضی ها هم از کشی ظاهرن نقل کردن، نه ابن داوود نقل کردن که ایشون ثقف. خلاصه قاسم ابن محمد مشترک است، اگر گفتیم همون جوهریه که بعد توثیقش کرده، اگر گفتیم اصفهانیه که توثیق ندارد. بله بله خب بله، اگر در یک زمان نبودن راحت بود، راحت بود تمیز، اما فرض این است که در یک زمان هستن. خلاصه این قاسم ابن محمد در اینجا خب از طرفی بزرگان ازش روایت نقل میکنن، از طرفی روایات ایشان در تفسیر قمی هم آمده است علی المبنا، کسی که در تفسیر قمی بیاد شقه که ما این مبنا را قبلا میپذیرید یا نمیپذیرید برگشتید. خلاصه این شخص مورد تأمله للاشتراک، اگر از اشتراک تونستیم در بیاریم، با جوهری هم گفتیم شقه سبیها، و الا این مشکل میماند. ولی ظاهرا متنش متنی نیست که جای تأمل باشد، سندش هم ایراد داشته باشد، متنش مشکلی ندارد. بسیار روایت بعدی بهار الانوار جلد 24 صفحه 328. روایت بعدی را مرحوم فرات ابن ابراهیم در تفسیرشون نقل کردن. ما راجع به فرات بحث کردیم که ایشون اصلا تا مدت ها ازش، نه از خودش نه از کتابش، تا دوران مرحوم مجلسی رضوان الله علیه، ایشون می فهمد که خود روایات این کتاب دلالت دارد بر جلالت خود مؤلف. به زمان مرحوم مجلسی این شخص مطرح شد، ولی تا قبل از ایشون نامی از ایشون نیست. کجا بوده، مذهبش چیه، چه کاره است، نامی از ایشون نیست. حالا چون من بحث کردم دیگه تکرار نکنم، ولی انصافا تفسیر ارزشمندیه، مطالب دست اول زیاد اونجا دارد، یعنی ارزش دارد وقت بگذاریم و این تفسیر را مطالعه کنیم در فضائل آل محمد علیهم السلام و روایات زیادی نقل می کند. خب در این تفسیر روایتی نقل شده است که مفادش اینه که اصلا این آیه شریفه لا ينفع نفسا یوم یأتی بعض آیات ربک، این بعض آیات ربک که دیگه بعدش هم توبه پذیرفته نمی شود، این هم روز ظهور امام زمان و دوران حکومت حضرت و دورانش که خداوند عزوجل مؤمنین رو نصرت و یاری میده. خب این روایت رو بنده اجازه بدید متنشو از بحار بخوانم نه از فرات. در تفسیر فرات صفحه 44 این روایت نقل شده، ولی چون یک مقدار مبهمه، نقل فرات یک مقدار مبهمه و ما هم در معجم جلد 7 صفحه 154 از فرات اینو نقل کردیم، ولی به لحاظ ابهامش و غموز اون نقل از بحار الانوار لابد نسخه مرحوم مجلسی داشتن غیر از این نسخه، همون نسخه ای که مرحوم مجلسی نقل کرده اون ما نقل میکنیم. روایت را فرات از جعفر ابن محمد فزاری نقل میکند، معنعنا، یعنی فزاری میگه ان فلان ان فلان ان فلان، که مرحوم مجلسی فهمیدن به اسنادهی، یعنی فزاری اینو با سند خودش نقل میکنه، ان خیثمه ان ابی جعفر. خیثمه از امام باقر نقل میکند ذیل آیه شریفه یوم یأتی بعض آیات ربک، اون روزی که بعضی از دلائل و نشانه ها و آیات خداوند عز و جل ظاهر می شود، لا ینفع نفسا ایمانها، اون روز دیگه ایمان و توبه و اینها پذیرفته نمی شه. بعد امام فرمودن که آیا بعض آیات ربک یعنی مودتونا، ولی در متن دارد صفوتونا، یعنی اون برگزیده های خداوند عزوجل. آیات ربک نه همون ظاهر شدن برگزیده هاست، اشاره به حضرت مهدی علیه السلام است. اینجا دارد مودتونا و نصرتونا، اون روزی که مودت ما ظاهر می شود، یاری ما ظاهر می شود. بعد عرض کردم که ایما قدر الله منه باللسان والیدین والقلب، اون نصرتی که شما می فرمایید، نصرت شما ها یعنی با زبان، با دست یا با قلب، این همش نصرته. آقا فرمودن که یا خیثمه نصرتنا باللسان که نصرتنا بالسیف، سخنرانی کنید، منبر برید، خطابه بخوانید، در فضائل آل محمد حرف بزنید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این بیانتون، سخنرانیتون، نصرت ما را با زبان انجام بدید، مثل که با شمشیر نصرت کردید و میدان رزم وارد شدید. بعد امام فرمودن که و نصرتنا بالیدین افضل، البته او شمشیره اما با دست، لابد در دوران خاصی است. بله، بالیدین افضل. خب یا خثیمه ان القرآن نزلت افلاسا، قرآن سه بخش، فثلث فینا، یک سوم قرآن راجع به ماست، و ثلث فی عدونا، یک سومش هم راجع به دشمنان ماست، وثلث فرائض وأحكام. یک سومش هم فرائض و احکامه. خب اینم یک نکته اینجا عرض کنم، معروف این است که آیات احکام چند تاست؟ 500. معروف اینه. خب اگه این روایت درست باشد، خود مجموع آیات چقدره؟ بله مجموع آیات 6000. خب اگه این باشد میشه 1/12. 1/12 احکامه. ولی جمعه فهمد که 1/3 یعنی 2000. بعضی ها زحمت کشیدم، تتبع کردم، مدت ها بود من تو این فکر بودم که آیات را که در فقه مورد استدلال قرار گرفته اینا را از کتب فقهی در بیارم. حالا استدلالشون درسته یا نادرسته؟ بالاخره استدلال شده به این آیات. مقداری هم جمع کردم با کمک بعضی از فضلا یا شاگردای بحث خارجمون، یه کارمون زیاد شد و گذاشتمش کنار. ولی بعد شنیدم که بعضی ها راحت از طریق بله همین نرم افزار آیات فقهی را در آوردن. حالا چاپ شده را نمیدونم، قریب 2000 تا آیات و با این روایت انطباق داده میشه و صدق نمیده. سلفون فی الفرائض و الاحکام همینطوره. بعد امام فرمودن که خب اگر این آیات فرض کنید راجع به امیر المؤمنین علیه السلام فقط باشد، راجع به امام حسن فقط باشد، راجع به شخصیتی باشد فقط، اگه این باشد بعد از رحلت اون شخصیت باید قرآن چه بشه؟ اون آیه باید تعطیل شه بره کنار. امام میفهمد که یا خیثمه ولو ان آیه نزلت فی قوم، آیه راجب قومی باشد، راجب گروهی باشد، ثم ماتوا، اون گروه رحلت کردن، اول بل ماتوا اولئک، ماتت الآیه. پس یه آیه هم دیگه مصداقی نخواهد داشت، مصداقش فوت شد. اذا ما بقی من القرآن شیء ان القرآن یجری، همون تعبیر مرحوم طباطبایی است که از باب جری زیاد تعبیر دارم، که این آیات از باب جریه. ان القرآن یجری من اوله الى آخره ما دامت السماوات والارض. این آیات قرآنی هست، هست تا قیامت. خب یعنی چه؟ فلکل قوم آیه یتلون، یتلون یعنی اگه فرض کن آیات راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام باشد، یجری بر امام حسن، یجری بر امام حسین، همین جور تا حضرت مهدی علیه السلام. این آیاتی که در فضائل امیرالمؤمنین است، این آیاتی که در فضائل، همین جور هست تا به امروز. نه اینکه بگیم فرض کنیم که در این مورد خاصی است. آیاتی که راجع به دشمنان است، راجع به بنی امیه است، امروز هم مصداق دارد. همین پسمانده های شجره ملعونه، آل چی میگن، آل یهود میگن، نمیدونم وهابی ها، نمیدونم اینا، آیاتی که در دشمنان اهل بیت است در همین ها هم جاری و صدق میکنند. خب بعد میفهمید که فل کل قوم آیه یتلونها یا خیثمه ان الاسلام بدع غریبا و سیعود غریبا. غریب یعنی چی؟ یه تفسیر جدیدی بعضی ها دارن، جالبه این تفسیرشون، من دارن از آیت الله صافی شنیدم و تفسیر بیان جالبیش. غریب نه به معنای غربت، به معنای جدید، یه حرف نو، یه حرف تازه. اسلام با حرف نو و تازه و جدید وارد صحنه شد و در آخر زمان هم باز با حرف نو و جدید وارد میشه. این تفسیری است که بعضی ها فرمودن. بله؟ نه، فاصله گرفتن، مردم فاصله گرفتن، اونقدر تحریف شده که وقتی که حضرت امام زمان، یعنی من در بحث احکام جدید گفتم سال گذشته، وقتی که امام زمان همون اسلام واقعی رو عرضه میکنند، برای مردم یه چیزه تازه و جدید و نامعنوس به نظر می رسه. نه اینکه استغفر الله امام زمان دین جدید بیارم. همین روز قبل کسی از من سوال کرد و این مفروضون انه میگرفت که امام زمان دین جدیدی میارن، یعنی بله، گفتم شما یک دونه آیه، یک دونه روایت برای من بیاری که امام زمان یأتی به دین جدید، من فرصت جایزه میدم. یأتی به دین جدید ما نداریم، یا یأتی به قرآن جدید، اینا نیست، نه دین جدیده نه دین قرآن جدیده، همون قرآنی است که بر پیامبر اکرم نازل شد، همون تطبیق میده، همون سنتی است که رسول الله اجرا می، همون تطبیق میده. اما فاصله مردم از دین سبب می شود که وقتی که امام عرض می کنن اسلام را، برایشون جدید به نظر برسد. خب طوبا للغرباء یا خیثمه سیأتی علی الناس زمان لا یعرفون الله. زمانی برسد، حالا خدا را نمی شناسند تا برسد به قرآن خدا، تا برسد به سنت رسول الله. و ما خب بیانشون بیان بدی نبود، بیان و ما هو التوحید، نمیدونن، خدا را نمیشناسن، توحید سرشون نمیشه. این وضعیت هست حتی یکون خروج الدجال و حتی ینزل عیسی ابن مریم. حالا از این روایت که انو میخواد استفاده بشود که خروج دجال از علامات ظهوره، ولی به قرینه ینزل عیسی، نزول عیسی از علامات ظهور نیست، بعد از ظهور حضرت عیسی فرود میان. خب بعد فرمودن که حتی ینزل عیسی ابن مریم علیهم الصلاة والسلام من السماء و یقتل او یقتل الدجال على یده، دجال به دست حضرت عیسی کشته میشود. و یصلی بهم رجل منا اهل البیت، جماعت دفاع میشه، یک نفر از ما خاندان اهل بیت امامت جماعت به عهده میگیرد. بعد امام فرمودن الا ترى ان عیسی یصلی خلفنا وهو نبی، نمیبینید حضرت عیسی که پیامبر است پشت سر ما نماز میخوند؟ الا و نحن اسفل منه، پس ما آل محمد علیهم صلوات الله از عیسی افضل هستیم. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، از بحث خارج میشیم که ائمه طاهر افضلن یا انبیاء. 70-80 روایت من رو مدیش نقل میکنن که ائمه طاهر افضلن، از اولوالعزم افضلن، فکیف به غیرهم. یکی از اون روایات، یکی از اون ادله. خب برگردیم، این روایت همون صدر روایت ازش استفاده می شود که اون روزی که یأتی بعض آیات ربک که نتیجش عدم پذیرش توبه است، اون روز روزیست که امام ظهور می فرماید، پس ربطی به قیامت ندارد. باز اشکال برمیگرده همون اشکال قبل که لا یستتیب و احدا، یعنی دوباره این روایت همون روایت رو تأیید میخواد بکنند که امام زمان توبه را قبول نمی کند. آیا ما میتوانیم به این مفاد ملتزم بشویم یا نه؟ بسیار خوب، این روایتیش که عرض کردم اصلش از کتاب شریف بله فرات، و بعد از فرات هم احدی این روایت را نقل نکرده جز مرحوم مجلسی. حالا از زمان فرات تا زمان مجلسی اگر کسی نقل نکرده باشد، جهتش این کتاب در اختیار نبوده، این اشکالی نمیتونه باشه چون نبود کتاب در اختیار. اما از زمان مجلسی به بعد چرا معاصر مجلسی مرحوم حر عاملی بود؟ قبل بله علمای دیگر بعدشون بودن، بزرگان دیگر بودن، تا به امروز ما ندیدیم کسی این روایت رو نقل کرده باشن. مجلسی هم که نقل میکنن چون اعتماد دارن بر کتاب و بر مؤلف. خب ولی خب انصافا مؤلف مجهوله. بعضیا میخوان بگن که زیدیه. بسیار خوب، حالا مجهولم نباشد، زیدی هم باشد، ما زیدی موثق، زیدی که معتبر باشد داریم. سعید که اون ابن عقده، بارک الله، ابن عقده از علمای زیدی است و بسیار موثق. ما تاییدش میکنیم و اهل سنت هم تاییدش میکنن، اما نسبت به فرات عرض کردن چیزی در اختیار ما نداریم، فقط توثیق متأخرین است، توثیق مرحوم مجلسی یا از طریق خود متن وارد بشید. انصافا متن حکایت از سلامت عقیده ایشون دارد. فرات سلامت عقیده و نسبت به اهل بیت، البته نسبت به اهل بیت ارادت و اخلاص ویژه‌ای داشت. حالا شما نگاه کنید که روایتی که نقل میکند آیا نسبت به ائمه دیگه هم نقل میکند یا نه. خب حالا ما کتاب رو هم قبول داشته باشیم، این روایت را ایشون از جعفر ابن محمد فزاری جلد 16 ما خانه محبت کنید صفحه 41. جعفر ابن محمد فزاری، ببینیم ایشون چقدر اعتبار دارد. جعفر ابن محمد مرحوم ممقانی جلد 16 صفحه 41 یه بحث مشروحی راجع به ایشون دارند. از نجاشی صفحه 94 نقل می‌فرماید که ایشون کوفی کان ضعیفا فی الحدیث، در حدیث ضعیف بود، و احمد ابن حسین مطلب دیگه نسبت به ایشون فرموده کان یضع الحدیث وضعا. ای اگه باشه مشکل، حدیث جعل میکرده ایشون و یروی عن المجاهیل، از مجاهیل هم روایت نقل میکند. این حرفای نجاشی است. بعد میفهمد که سمعت ایضا، باز شنیدم که گفتم ایشون فاسد المذهب و الروایه، هم عقیدش خرابه و هم روایاتش مشکل دارد. بعد میفهمد که الولا ادری، تعجب میکنم کیف روا عنه شیخنا النبیل الثقه ابو علی ابن همام یا همام و شیخنا الجلیل الثقه ابو غالب الرازی رحمه الله. عجب، بعد حالا که مشکل عقیدتی و مشکل حدیث دارد، عجیبه شما دوتا ثقه چطور ازشون نقل میکنید؟ به نظر من خود همین چیه؟ خود همین دلیله، خود همین دلیل نقل دو تا ثقه. از ایشون کش میکنن که اینجوری که میگید نیست. مشکل عقیدتی، مشکل روایتی و داشته باشید. دو نفر مثل این ابن همام و رازی ابو غالبش نقل بکنن. بعد میفهمد که کتابای ایشون دارد و اخبار ائمه و موالید ائمه و ملاحم و فتن و اینا را، همه این کتابها را برای ما نقل کردن، جمعی نه یکی دوتا. خب ابن الغزالی هم که طبق عادتش و طبق روشش میگه کان کذابن متروک الحدیث جملتا، تمام احادیثش روش قلم بگیر. برو کتابش شما قلم بگیریم خیلی راحت تره، تمام احادیثش قلم بگیرید. و کان فی مذهبه ارتفاع، مشکل عقیدتی هم داشته است. یروی عن الضعفاء والمجاهيل، كانت عيوب الضعفاء مجتمعه فيه، هر ضعیفی هر عیبی دارد همه عیبا را جمع کنید، بله تو همین آغاز عیوب همه ضعفا در ایشون. همین حرفی که ابن الغزالی که ما کرارا گفتیم معلوم نیست این کتاب از ایشون باشد، و به قول مرحوم آقا بزرگ معلوم الوضعه، نه که معلوم نیست، معلوم است که این کتاب را یکی از دشمنان شیعه به نام شیعه مطرح کرده که جرح کند، قطع کند روات را. خب پس این فرمایش ابن الغزالی مقبول نیست، اما حرفای قبل چطور؟ شیخ طوسی در رجالشون فرمودن کوفیون ثقه، مشکل نداره ثقه، یضعفه قوم، احتیاجشون تعدیل بودیم، من میگم ثقه. مرحوم علامه حلی در کتاب خلاصه در قسمت دوم ایشون رو آوردن، یعنی چه؟ یعنی ضعیف، که انه استناد کردن به فرمایشات ابن غزائری. بعد حرف نجاشی را نقل می کند، حرف ابن غزائری را نقل می کند، حرف شیخ را نقل می کند. در آخر علامه حلی می فرماید و ظاهر انه هو المشار الیه فعندی فی حدیثه توقف. علامه حلی می فرماید من در احادیثش تأمل و توقف دارم، ولا اعمل بروایته، به روایت او من عمل نمی کنم، حالا روایات فقهیشه یا کل روایاتشه. ابن داوودم در قسمت دومشون نقل می کنن و طبق معمول حرف نجاشی و شیخ و ابن الغزالی نقل کردن. آقای ممقانی که انهو می خواهن ایشون رو توثیق کنن و بعید هم نیست، وثاقت ایشان بعید نیست، می فرماید که ما فی فواید المقدمه، ایشان دو جلد فواید رجالی دارن، واقعا ارزش دارد، وقت بگذارید این دو جلد مطالعه کنید یا مباحثه کنید، دنیای از مطلب تو این دو جلد هست. در این چاپ جدید جلد یک و دوست، در چاپ‌های سنگی تو مقدمش آمده، می‌فهمد که ما اونجا اشاره کردیم که چی؟ که یه سری از اعتقاداتی که امروز جزء ضروریات مذهب ماست، در گذشته این میگفتن غلو، و به این اعتبار متاسفانه خیلی ها را تضعیف کرد. من این بحث دیگه تکرار نمی کنم، چون چند سال قبل بود یادتون هست، دو سال یا سه سال قبل من بحث غلو را مشروحاً متعرض شدم، دیگه تکرار نمی کنم، فقط حرف ایشون رو اشاره میکنم که میفرماید که ضروریات مذهب ماست، سلف بعضی هاشون نمیپذیرفتن و این را غلو میدانستن، و بر اساس غلو دانستن این عقاید یه سری از ثقات را تضعیف کردن، و ظنی شون فقط بفهمد که ای یکی از اونها، ان ما صدر فی المقام فی حقه، در اینجا هی گفتن نمیدونم له فی ارتفاع فاسد المذهب، من از حرفا که زدن از تضعیف و غمز، ناشئ من روایته جمله من المعجزات. این بنده خدا یک سری از کرامات و معجزات اهل بیت را نقل کرده است، مخصوصا معجزاتی که در ولادت امام زمان بود اینو نقل کرده. این معجزات شده براش پوانه منفی. و شیخ طوسی هم که فرمودن روافی مولد المهدی اعاجیب، همون کرامات و جریان ولادت امام زمان به روایت حضرت حکیمه. ببینید چه مطالب اونجا دارد، این اعاجیبه. بعد از فرمایشون که یضعفه قومون، شیخ طوسی، من تضعیفش نمی کنم، قومی تضعیفش کردند و روا در ولادت امام زمان اعاجیب. ایشون می فرماد که پس منشأ تضعیف قوم ایشون را همون روایت اعاجیبه در ولادت امام زمان. و انه فی الحقیقه لیس منشأ للتضعیف، این منشأ تضعیف نیست، کنه خود شیخ هم اشاره کرده است. اگر اینا سبب تضعیف بود شیخ هم چی میکرد؟ تضعیفش میکرد، برای که فهمون شقه. فکأنه بعد التوثیق اشار الى تضعیف، بعد اینکه خودشون نظر قاطع را دادن که فزاری شقه است، بعد گفتن که بعضی تضعیفش کردن و اینم منشأ تضعیفش. خب میفرماد که من بیان میکنم براتون انصافا این مطلب کلیده برای ارزیابی صحیح رواتش که اونها را چه کردن؟ تضعیف کردن به خاطر عقیدش. میفرماد که وجه این که من میگم دلالت ندارد، عدم و دلالت روات علی الضعف، این اموره علیه السلام، قضایای امام زمان مثل قضای ائمه قبل است، همش عجیبه. همه قضایای ائمه علیه السلام عجیب است. اینا طی الارض داشتن، البته به عنایت خدا، علم غیب داشتن، البته نه استقلالی، به حفاظت و عنایت خداوند عز و جل. ولایت تکوینی داشتن با عنایت و اشاره خداوند عز و جل. من یادم نمیده وقتی خاطرات مرحوم آیت الله عظما عراقی رو مطالعه میکردم، نمیدونم شما اینا دیدید یا ندیدید، خاطرات ایشون با قریب 1000 صفحه هست. اونجا یک بحث مشهوری راجع به ولایت تکوینی دارم که ائمه تصرف تکوینی میکنن، یا مرحوم آقای تبریزی میفهمد که یک روایات ائمه معجزات حکایت از داشتن ولایت تکوینی می کند. شما می فهمد که اعاجیبی که در ولادت امام زمان نقل شده، امام زمان هم مثل ائمه دیگر، اونا هم اعاجیب داشتن. بل معجزات الانبیاء کلها اعاجیب، تمام معجزات انبیاء اعاجیبه. ولو لم تکن عجیبه لم تکن معجزه، اگه یه چیز عادی بود که دیگه معجزش نمی گفتن. خب باید یه امر عجیبی باشه تا بشه معجزه. حالا ایشون یروی الاعاجیب، خب باش، این یروی الکرامات، این یروی المعجزات. وقد لوح الى ما ذکرنا الفاضل المجلسی الاب، این حرفی که ما زدیم تفصیلشو یا اشارهشو مجلسی اول یعنی مرحوم شیخ محمد تقی والد بزرگوار رومگیشی به همین نکته اشاره کردن. ایشون گله میکنه لا عجب من ابن الغزائری، من گله از ابن الغزائری ندارم. فی امثالی هاده اینجا که میرسه میگه این ارتفاع دارد، فی ارتفاع نمیدم غالب شد کرده، حتی من تعجب نمیکن. بل العجب من الشیخ، من از شیخ و طائفه در شگفتم که چرا شما این کلمه را میگید. لکن الظاهر ان الشیخ، بعد خودش دفاع میکنه، نه بابا شیخ که کلمه عجیب را فرموده است، میخواسته بفهمد که وجه تضعیف اینها بیوجه بوده. گفت یروی الاعجیب، گفت وجه تضعیف بیشنه مسئله عجیبه، من اینم وجهی ندارد. تحقیق المقال، نظر ما اینه ان الاقوى كون الرجل ثقه، این فزاری ثقه است، اعتمادا على توثيق الشيخ، شیخ طوسی بلا تردید فرمودن ثقه است. بعد میفهمد که من تأییداتم براتون میارم. یک، علی ابن حمام ازش روایت نقل میکنه، یا حمام. دو، ابو غالب زارش نقل میکنند. خب از نقل این دوتا از این شخص کشف از توثیقش میکنند و بله مدیزین هم نفت این شیخین اعظمین کانا اعرف به حالهی، این دوتا بزرگوار شناختش نسبت به این شخص از ابن الغزائری الذي لم يوثق، عجیب، خود ابن الغزائری توثیق نداره، اونی که توثیق نداره میخواد چیکار کنه؟ ارزیابی کنه. نه بابا، اون دو نفر تو آشناتر بشه. وروا الصدوق هذه الاعاجيب، و چی میگید شما؟ همین اعاجیبی که میگید صدوق همه را در کتاب